اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 9 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که طالبان در 17 ماه حاکمیت خود در افغانستان ثابت کردند که توانایی حکومتداری مؤثر و تأمین امنیت در کشور را ندارند. کراکر در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا ناتوانی طالبان در تأمین امنیت را دلیل مسدود شدن سفارتخانه‌ها در کابل خواند و گفت آنها توانایی تضمین امنیت مردم را ندارند و نمیتوانند امنیت سفارتخانه‌های خارجی را در کشور تأمین کنند. روی همین دلیل ما شاهد مسدود شدن سفارتخانه‌ها هستیم. این سفارتخانه‌ها با طالبان نمیتوانند معامله کنند در صورتی که مسئولیت آنان در خطر باشد. اکنون جهان میداند که این گروه ظرفیت رهبری و حاکمیت در کشور را ندارد. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفت که به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان طالبان پاکستانی را تشویق به تشدید حملات کرده است و گفت آنان از همین مسئله الهام گرفتند تا حکومت پاکستان را سرنگون بسازند. حکومت طالبان مقررات جدیدی را در مورد استفاده از پول افغانی در داخل افغانستان و انتقال پول از داخل به بیرون و از بیرون به داخل این کشور اعلام کرده است. حکومت طالبان با صدور فرمان گفته است هیچ کسی نمیتواند از طریق میدانهای هوایی بیشتر از $5,000 و از طریق زمین، سرحدات و مرزها بیشتر از $500 را با خود انتقال دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت فرمان رئیس الوزرای حکومت طالبان را در رابطه با این مقررات جدید منتشر کرده که در آن آمده است همه هموطنان ماهین دادوستوتت از پول افغانی استفاده کنند. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. سازمان عفو بین المللی روز سه‌شنبه با انتشار یک بیانیه اقدام فوری نسبت به خطر جدی اعدام 14 معترض بازداشت شده در ایران هشدار داد. این نهاد تأکید کرده است که این افراد از دادرسی عادلانه محروم بودند و حقوق آنان در روند بازجویی و محاکمه نقض شده و این افراد برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بودند. شلاق، شوک برقی، تهدید به مرگ و تجاوز و آزار جنسی روش هایی است که به گفته این نهاد بین‌المللی مامورین امنیتی ایران برای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان به کار گرفتند. عفو بین‌المللی در این بیانیه از غلام حسین محسنی آژایی رئیس قوای قضایی ایران خواسته است تا احکام اعدام معترضان را لغو و زندانیانی را که به دلیل فعالیت های مسالمت‌آمیز خود بازداشت شدند آزاد کنند. اداره استخبارات ایالات متحده نتیجه گیری کرده است که بالون مزنون جاسوسی چین که به تازگی وارد حریم فضایی ایالات متحده شده بود بخشی از برنامه گسترده نظامی قوای نظامی چین است. ارتباط میان این بالون و اردوی چین نخستین بار روز سه‌شنبه از سوی واشنگتن پست و سپس از سوی شبکه خبری CNN گزارش داده شد. این بالون بدون سرنشین از ولایت هینان در سواحل جنوبی چین به هوا بلند شده بود. واشنگتن پست بدون ذکر نام از قول چندین مقام آمریکایی گزارش داده است که این برنامه ماموریت‌های نظامی را که در کشورها و ساحات انجام می‌دهد که علایق استراتژیک چین در آنجا رو به افزایش است، مانند ژاپن، هند، ویتنام، تایوان و فیلیپین. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این برنامه با 150 دیپلمات از 40 کشور جهان گزارش داد. یک جت جنگی ایالات متحده روز شنبه گذشته این بالون چینی را هنگامی که بر فراز اقیانوس اطلس و آبهای سواحل ایالت کارولینای جنوبی در پرواز بود سرنگون کرد. دوشنبه روز پس از زلزله با شدت 7.8 به مقیاس ریکتر که تا اکنون جان بیشتر از 11,700 نفر را گرفته است، امدادگران در سرمای زیر صفر در جستجو و بیرون آوردن بازماندگان از زیر آوار ساختمان ها هستند. آخرین ارقام نشان می‌دهد که در اثر این زلزله‌ها 9057 نفر در ترکیه و 2662 نفر در مناطق تحت کنترل دولت و شورشیان در سوریه کشته شدند، اما کارشناسان حراس دارند که ممکن این ارقام در روزهای آینده دو برابر شود. تدروس ادهام گبریوسز رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داده است که زمان برای هزاران مجروح و کسانی که زیر آوار گیر ماندند رو به اتمام است. کرم کینی رئیس هلال احمر ترکیه به اشاره با مشکلات ناشی از شرایط وخیم جوی هشدار داده است که 72 ساعت اول در تلاش های جستجو و نجات حیاتی بوده است. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که تا 23 میلیون نفر ممکن در اثر این زلزله مخرب آسیب دیده باشند و از کشورها خواستار کمک به زلزله زدگان شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه در لندن ضمن قدردانی از پشتیبانی مردم بریتانیا در نزدیک به یک سالی که از حمله روسیه به کشورش میگذرد تاکید کرد که در نهایت اوکراین برنده جنگ خواهد شد. زلنسکی در پارلمان بریتانیا گفت: میدانیم که آزادی پیروز خواهد شد و روسیه شکست خواهد خورد. میدانیم که این پیروزی جهان را تغییر خواهد داد و این تغییر است که جهان دیر زمان است به آن نیاز دارد. حکومت ایالات متحده روز سه شنبه توافق کرد تا سیستم میزایل هیمارس، مهمات آن و سایر تجهیزات نظامی را که ارزش آن به 10 میلیارد دلار میرسد به پولند بفروشد. اداره همکاری امنیت دفاعی ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که فروش این تسلیحات توانایی نظامی پولند را بهبود میبخشد و در این حال قابلیت همکاری میان آمریکا و سایر متحدان را بیشتر میسازد. بر اساس این اعلامیه پولند قصد دارد تا از این طریق نیروهای نظامی خود را با تجهیزات مدرن نظامی مجهز کند، قابلیت‌های دفاعی قلمرو خود را ارتقا دهد و تهدیدهای منطقه‌ای را باز دارد. فروش سیستم میزایل هیمارس به پولند تقریبا یک سال پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین اعلام شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز چهارشنبه در مورد انواع کمک‌های نظامی مورد نیاز اوکراین در این مقطع زمان در واشنگتن به گفتگو پرداختند. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، فیلیپین در حال ایجاد پیوندهای نظامی نزدیکتر با ایالات متحده است و به نیروهای آمریکایی اجازه دسترسی به 4 پایگاه نظامی دیگر را می‌دهد. کریس کاسویوجو خبرنگار صدای آمریکا در مورد همکاری ها میان این دو کشور و نگرانی های فزاینده از خشونت های خصمانه چین گزارش را تهیه کرده است که همکارم فرخنده پیمانی آن را به توجه می‌رساند.
بر اساس یک توافق جدید، ایالات متحده آمریکا به 4 پایگاه نظامی فیلیپین دسترسی خواهد داشت. این در حالی است که آمریکا قبلا از 5 پایگاه نظامی دیگر آن کشور نیز استفاده می‌کند. بیش از این، آمریکا 82 میلیون دلار را برای ارتقای زیرساخت‌های پایگاه‌های نظامی فیلیپین اختصاص داده بود.
می‌خواهم این را واضح بگویم که ما به دنبال پایگاه نظامی دائمی در کشور فیلیپین نیستیم.
واقعیت مکانها برای پایگاه نظامی تا هنوز اعلام نشده است. مقامات فیلیپین در ماه نوامبر اعلام کردند که ایالات متحده آمریکا درخواست دسترسی به پایگاه‌های نظامی در منطقه لوزون که در قسمت شمال فیلیپین موقعیت دارد و همچنان نزدیک به تایوان است را کرده است.
فیلیپین همچنین در حال ایجاد قطعات خاص دریایی خود در ساحل است که از میزایل‌های براهموس هندی استفاده می‌کند که قابلیت برد حدود 200 مایل را دارد. بنابراین می‌توان سناریوهایی را تصور کرد که استفاده این میزایل ها ورود زمینی و هوایی کشتی های چینی و تایوان یا محاصره این جزیره را تحت هدف قرار دهد.
فیلیپین همچنان می تواند به ایالات متحده آمریکا اجازه دسترسی به پایگاه های پالاوان در امتداد ساحل غربی آن کشور را بدهد تا به مناقشات در دریای جنوبی چین رسیدگی کند.
مدرن سازی این اتحاد، شبکه سازی بیشتر آن با متحدین دیگر از ژاپن و استرالیا، با استراتژی کلی آمریکا مبنی بر تکیه دادن بیشتر به متحدانش و متوازن ساختن این اتحادها کاملا مطابقت دارد.
در همین حال چین گفته است که این اقدام آمریکا ثبات منطقه را ضعیف می‌کند و تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهد. چین حالا بزرگترین شریک تجارتی فیلیپین است و نگرانی‌های وجود دارد که این اقدام می‌تواند موجب عمل متقابل چین در عرصه اقتصادی شود.
فکر می‌کنم اینجا جایی است که فیلیپین باید با سایر کشورها در اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا کار کند تا مطمئن شود که نوعی از حمایت را از سایر کشورها در این اتحادیه دارد، چون فیلیپین تلاش دارد تا سهم خود را در زمینه حفظ ثبات در شرایط کنونی انجام دهد.
برخی از شهروندان این کشور مخالف افزایش حضور نظامی در این کشور هستند. بسیاری از معترضان میگویند که افزایش حضور نظامی آمریکاییان در این کشور در حقیقت تهدیدی برای حاکمیت فیلیپین و تسلیم دادن آن به ایالات متحده آمریکا میباشد.
1.5 سال سلطه طالبان در افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، اتحادیه اروپا پس از تهاجم روسیه بر اوکراین دروازه هایش را برای میلیون ها مهاجر اوکراینی گشوده است. این در حالی است که برخی از کشورهای عضو این اتحادیه محدودیت ها را بر مهاجرین تشدید بخشیدند که به خاطر مشکلات اقتصادی به اروپا می روند و برای کسب پناهجویی تلاش می کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لینا روزبه مشنوید.
اعتراض برای کسب جواز کار در یک بعد از ظهر سرد در فرانسه. ابو بکر دیملی از کشور مالی با گذشتن از آبهای مدیترانه در سال 2018 خود را به اروپا رساند تا در اینجا کار بیابد.
72 تن سوار کشتی شدند و انتخاب میان مرگ و آزادی بود. برخی به دلیل جنگ و برخی به دلیل اقتصاد به اینجا آمدند.
امروز او و دیگران از مقامات می‌خواهند که بعد از سالها کار و زندگی در خفا با آنها سند قانونی بدهند. سندی که مهاجران اوکراینی با رسیدن به فرانسه دریافت می‌دارند، در حالی که تعدادی از اینها از جنگ فرار نکردند، ولی نوع احساس نارضایتی از رفتار ترجیحی که با اوکراینی‌هایی که از جنگ فرار کردند وجود دارد را حس می‌کنند.
من چیزی علیه اوکراینی ها ندارم. ما باشندگان مالی می دانیم که جنگ چیست. حق دارند که در اینجا استقبال شده و پناه داده شوند. ولی این کشور در بخش این که می گوید جانهایی که از فلاکت در دور دنیا به اینجا آمدن جای ندارند، برخورد ریاکارانه کرده است. اینجا بحث جای نیست، بلکه در مورد تبعیض است.
میلیون ها مهاجر اوکراینی جواز کار، خانه و دیگر خدمات رفاه اجتماعی را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت می دارند و کثرت آنها باعث کاهش ظرفیت ارائه خدمات در اروپا شده و مهاجرین غیر اوکراینی برای یافتن سرپناه در کشورهای مختلف مانند هلند و فرانسه می کشند و برخی از آنها در خیمه ها در حومه پاریس زندگی می کنند.
ما از سال گذشته شاهد اتحاد خارق‌العاده با مهاجرین اوکراینی بودیم و بلکه شاهد افزایش پالیسی های محدودیت در قبال مهاجرین دیگر که به اروپا میایند هستیم.
اتحادیه اروپا شاهد بیش از 1 میلیون پناهجوی غیر اوکراینی بود که در سال 2022 به آنجا رسیدند و این رقم یکی از بزرگترین در طول سالهای گذشته بوده و این اتحادیه برای یافتن راه‌های برای استرداد برخی از آنها غور می‌کند.
ما 3 برابر بیشتر تقاضای دریافت پناهجویی در مقایسه با گذشته داریم و این باعث افزایش ظرفیت دریافت مهاجرین می‌گردد و اکثر آنها نیاز به حفاظت بالمنی ندارند.
در فرانسه یک قانون جدید مهاجرت اخراج‌ها را تقویت می‌بخشد که با آن دولت با آنچه مهاجرت متوازن عنوان شده دست خواهد یافت. اقدامی که شامل قانونی ساختن برخی از کارگران غیرقانونی در بخش‌هایی است که با کمبود نیروی کار مواجهند. این می‌تواند خبر خوبی برای مهاجرین از غرب آفریقا باشد که تقاضای دریافت اقامت قانونی را در فرانسه کردند و برخی از آنها در این اعتراض شرکت نمودند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مهمترین سخنرانی سالانش بیشتر به مسائل داخلی این کشور پرداخت و در توضیح سیاست خارجی حکومتش روی ادامه حمایت از اوکراین و مقابله با نفوذ چین تمرکز کرد. برای بحث بیشتر در این مورد همکارم قدیر مشرف مصاحبه را با آقای صادق امینی، مسئول روابط عامه نمایندگی بنیاد تحقیقات و نظارت هند در امریکا انجام داده است که به سمع شما می رسانیم.
به نظر شما سخنرانی امسال جو بایدن چه تفاوت عمده و اساسیه در مقایسه با سخنرانی سال قبلش در کنگرس داشت؟
سلامونه مشرف صاحب، تاسو ته استاد و قدرمن و لیدون کته طوری که همکاران عرض کردن، سخنرانی امسال سالانه رئیس جمهور امریکا بیشتر متمرکز بود به موضوعات داخلی امریکا. ما در سال پیشرو میریم به طرف سال کمپاین انتخاباتی و طبیعی است که رئیس جمهور امریکا با استفاده از فرصت بیشتر روی موضوعات داخلی امریکا که به رای دهنده های امریکا اهمیت بیشتر داره تمرکز داشته باشه. که موضوعات مجموعی از نکات مرتبط به اقتصاد، مرتبط به زیربناها، مرتبط به تحکیم قانون، مرتبط به صحت و امنیت شهروندان امریکا است. اشارات کوتاهی در عرصه سیاست خارجی صورت گرفت، ولی موضوعات بسیار مهم و کلیدیش دوره که همکارا گفتن مرتبط بود به چین و حمله روسیه به اوکراین. متاسفانه افغانستان و موضوع افغانستان در این سخنرانی هیچ مطرح نشد و این جای بسیار تاسف است. بله. یک بخش عمدهش برمیگرده به وضعیت جهانی و اهمیت موضوعات بزرگتر بین کشورهای مطرح دنیا که عبارت باشه از تقابل بین امریکا و چین.
بله.
و مجادله بین ناتو و متحدانش امرای روسیه در اوکراین که باعث میشه که افغانستان و موضوعات مرتبط به افغانستان اهمیت خود را به او حد نداشته باشه که رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه خود را ذکر کنه.
بله. آقای امینی، با نظرت که حرفتان قطع میکنم، شما در بخش اوکراین و چین یاد کردین. در سالهای قبل و روزهای جمهوری پیشین امریکا در سخنرانی های سالانه در کنگرس روی مسائل و سیاست های خارجی بسیار زیاد تاکید میکنن، اما شب گذشته بایدن تنها روی اوکراین و چین تمرکز کرد، نه از ایران صحبت کرد، نه از موقف گیری های کشورهای اروپایی در قبال اوکراین و حتی مشکلاتی که خود امریکا با چین هم داره. من دیشب سخنرانی را میشنیدم و انتقادی که یکی از جمهوری خواهان کرد و گفت که تنها 3 سطر بیشتر درباره حتی چین هم صحبت نکرد. فکر میکنین چرا بسیار زیاد روی مسائل داخلی پرداخت؟
طوری که اشاره کردم، امریکا به طرف سال پیش رو به طرف کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری میره و دو حزب آمادگی خود را میگیرن بر انتخابات ریاست جمهوری و به او خاطر قابل درک است که جمهور امریکا با استفاده از فرصت بیشتر روی موضوعات داخلی امریکا که با مردم امریکا بسیار اهمیت بیشتر داره برای دنده سر روز تمرکز کرده باشن. ولی ما من حیث افغانها انتظار ما این بود که امریکا با حضوری که در افغانستان داشت، با بیشتر از 20 سال حضور در صحنه سیاسی و نظامی و اقتصادی افغانستان، اشارات در رابطه با وضعیت فعلی افغانستان و افغانها داشته باشه، به شمول وضعیت خانمها، وضعیت تحصیل دخترها، وضعیت اقتصاد، وضعیت حاکمیت مشروع در افغانستان و موضوعات مرتبطش که زندگی بیشتر از 40 میلیون افغان متاثر است. ولی طوری که اشاره کردم، عدم ذکر افغانستان در سخنرانی طبیعی است. یک بخشش مرتبط به موضوعات جهانی و موضوعات امریکا است، موضوعات انتخاباتی، ولی یک بخش عمدهش ملامتیش به گردن رهبران سیاسی افغان در 20 سال گذشته و به گردن حاکمان فعلی افغانستان یعنی طالبان مرتبط میشه که نتونستن با استفاده از فرصتی که در سال 2020 و 2021 ایجاد شده بود به مذاکره صادقانه داخل شوند و حکومت مشروع و همشمول با وجود بیارن که امروز وارد دیالوگ و گفتمان میشدن با دنیا در عرصه اقتصادی و بشری مردم افغانستان و امروز در افغانستان در انزوا و در تاریکی به سر نیبرد. میشه که امروز افغانستان را در دنیا منزوی ساختن و یک کشوری که 20 سال در افغانستان در عرصه‌های مختلف دخیل بود، حتی یک اسم افغانستان از ذکر نمیکنه. این جای تاسف و جای نگرانی است.
جمهوری خواها فعلا کنگرس در کنترل دارن، فکر میکنین که در 2 سال آینده روی موضوع افغانستان در سیاست خارجی امریکا بیشتر تمرکز صورت بگیره؟
طبیعی است که جمهوری خواها پیش بینی میشه که موضوع افغانستان را من حیث یکی از نکات سیاسی برای چالش کشیدن حکومت بایدن و دموکرات ها در سیاست داخلی امریکا استفاده کنند. کانگرس در اختیارشان است و میخواهند که ریاست جمهوری رو بگیرن و افغانستان من حیث یکی از نکاتی که شاید به خاطر که دموکرات ها در زیر سایه حکومت دموکرات ها سقوط افغانستان صورت گرفته این بار ملامتی را خواسته باشند به گردن از اونا بندازن. شاید
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده امریکا با هماهنگی با بریتانیا و اتحادیه اروپا برای گسترش پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر رژیم ایران 10 فرد ایرانی و 1 نهاد ایرانی دیگر را تحریم کرده است. افراد تحریم شده شامل معاون وزیر استخبارات ایران و فرماندهان کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه بنیاد تعاون سپاه را که آن را صندوق وشی برای پرسنل سپاه و منافع تجارتی آنها خواند با 5 تن دیگر نیز که در هیئت مدیره شامل بودند در لیست تحریمات شامل ساخت. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت اقدام امروز آخرین بخش از تحریم‌های متعدد است که با مشوره نزدیک با متحدان و شرکای ما و افراد و نهادهای ایرانی مرتبط به سرکوب ظالمانه و خشونت‌آمیز مقامات ایرانی علیه معترضان صلح‌آمیز انجام شده است. از زمان آغاز مظاهرات سراسری در ماه سپتامبر سال گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس، گروه های معتبر حقوق بشر تخمین می‌زنند که بیش از 19,000 نفر در ارتباط با این اعتراضات دستگیر گردیده و بیش از 500 نفر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده اند. همچنین بیش از 10 حکم اعدام صادر شده است و تاکنون 4 نفر اعدام گردیده اند. در میان افرادی که به تازگی توسط ایالات متحده تحریم شده اند، چند تن از رهبران ارشد سپاه بازیگر اصلی سرکوب وحشیانه کنونی هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه خاطرنشان ساخت که 2 تن از آنها به نامهای محمد نظر عظیمی و کوروش آسیابانی فرماندهان واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که گفته می شود برخی از بدترین اقدامات نیروهای امنیتی ایران از ابتدای اعتراضها را مرتکب شده اند. این اقدامات شامل شلیک به مظاهره کنندگان غیر مسلح با استفاده از گلوله‌های جنگی و گلوله‌باران موترهایی است که در تلاش رساندن خریطه‌های خون به مجروحان در شفاخانه‌های محلی بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت شناسایی‌های جدید پیامی بسیار روشن به رژیم ایران ارسال می‌کند. جهان ناظر است و جهان آماده است در پاسخ به خشونت اقدام کند که مقامات ایرانی علیه مردم خود که برای به دست آوردن حقوق اساسی و ابتداییشان مبارزه می نمایند انجام می دهند. نت پرایس گفت اگر ایران به این نقض حقوق بشر ادامه دهد ما به اعمال فشار بیشتر بر ایران ادامه خواهیم داد. همانطور که وزیر خارجه امریکا گفته است ایالات متحده به ایستادگی در کنار ایرانیان شجاعی که برای حقوق اولیه خود و رهبری زنان جوان شجاع می ایستند، همه اینها با مواجه شدن با سرکوب فوق‌العاده به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌نمود.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. راین کراکر دیپلمات سابق امریکایی میگوید که طالبان با وضع محدودیت های اخیر بر کارمندان زن مؤسسات خارجی و مسدود شدن عملیات این سازمان ها رفتار نادرست با مردم کشور خود را نابود میکنند. به نظرم هیچ وقت ما نخواهیم دید که طالبان مهمترین و با شفقت رفتار کنند. راین کراکر دیپلمات سابق امریکایی میگوید که طالبان با وضع محدودیت های اخیر بر کارمندان زن مؤسسات خارجی و مسدود شدن عملیات این سازمان ها رفتار نادرست با مردم کشور خود را نابود می کنند. او افزوده است که این گروه که حقوق بشر را زیر پا گذاشتند قابلیت حکومتداری برای مردم را ندارند. توجه نمایید به مصاحبه همکارم ژیلا نوری با آقای کراکر.
I think that the Taliban are demonstrating that they are absolutely incapable.
فکر میکنم طالبان ثابت کردند که آنها توانایی حکومتداری مؤثر را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت خود را در برابر مردم کشور خود ادا کنند و آنها توانایی تضمین امنیت مردم را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت و امنیت سفارتهای خارجی در کشور را تضمین کنند. روی همین دلیل ما شاهد مسدود شدن سفارتخانه ها هستیم. این سفارتخانه با طالبان نمیتوانند معامله کنند در صورتی که مسئولیت آنها در خطر باشد به خاطر که طالبان توانایی محافظت آنها را ندارند. طالبان برای کمک به مردم افغان علاقمندی برای تشویق روابط خارجی کشوران ندارند. ما میدانیم که طالبان چه کسانی هستند و اکنون جهان میداند که این گروه برای رهبری و حاکمیت کشور ظرفیت ندارد.
So Thomas West recently traveled to a number of countries, including Pakistan.
Thomas West recently traveled to several countries, including Pakistan. And he spoke about the countries in the context of the charity that was under the command of the Taliban. فعالیت خود را بالای تاریخ در آوردن صحبت نمود. به نظر شما ایالات متحده از پاکستان در قبال افغانستان چی انتظار دارد؟
Well, I'm not privy to Mr. West.
ما با پیامدهای تصمیم حکومت بایدن روبرو هستیم که افغانستان را ترک کردیم و در دست طالبان واگذار کردیم. بر علاوه آنچه طالبان با مردم رفتار میکنند و پیروزی به گفته آنها باعث شده است که جنبش های مسلح اسلامی تشویق شوند و بیشتر فعال گردند که به همین دلیل این کار در پاکستان می شود. ما شاهد حملات طالبان پاکستانی هستیم و آنها اخیرا با کشتن 100 افسر پلیس در حین ادای نماز این کار را کردند و میخواهند حکومت پاکستان را سرنگون سازند. به همین خاطر فکر میکنم آقای وست ممکن در میان سایر مسائل به این مسئله نیز رجوع کرده باشد که چطور ما در کنار پاکستان در برابر تهدیدات در سرحدات این کشور ایستادگی نماییم. این تهدیدات وجود دارد و ممکن بیشتر گردد.
پاکستان اخیراً با تهدیدات گروه تحریک طالبان پاکستان روبرو شده است و شاهد حملات اخیر هستیم. این گروه با طالبان افغانستان روابط خود دارند، اما طالبان حمله اخیر را محکوم کردند. به نظر شما روابط میان این دو گروه می تواند امنیت منطقه را متصل بسازد؟
فکر میکنم پیامد تصمیم خروج از افغانستان است که طالبان اکنون امنیت پاکستان و سایر همسایه های افغانستان را تهدید میکند. این مسئله مهم نیست که طالبان حمله را محکوم کردن یا خیر، اما آنچه که اتفاق افتاد برای ما درس میدهد که این گروه ها نهایت تشویق شدند و از پیروزی طالبان در افغانستان تقویت شدند که حکومت افغانستان را سقوط دادند. آنها اکنون از همین مسئله الهام گرفتند تا حکومت پاکستان را سرنگون بسازند. ما وضعیت را ایجاد کردیم که اجازه دادیم این کار شود. پاکستان اکنون بهای آن را میپردازد و در نهایت ما بهای بی‌ثباتی در آنجا را در صورتی که این طور ادامه یابد خواهیم پرداخت.
به نظر شما ایالات متحده تا کنون پابند توافقنامه دوحه است به خاطر که طالبان تعهدات خود را در قبال از او عملی نکردند؟ برای ایالات متحده چی گزینه‌ای برای معامله با طالبان باقی مانده است؟
Well, we gave up the one good option we had, which was supporting the democratically elected government.
ما یک گزینه خوب را از دست دادیم که حمایت از حکومت منتخب جمهوری افغانستان بود. ما بار دیگر کشور را اشغال نمی کنیم. آنچه که در افغانستان می بینیم پیامد خروج امریکا از آن کشور است. این وضعیت منطقه را بی‌ثبات می سازد که از پاکستان آغاز شده است. طالبان به مردم خود به خصوص زنان و دختران زیان می رسانند. هیچ چیزی وجود ندارد که بگویم طالبان این دوره بهتر هستند و بیشتر حساس هستند و روی حکومت دوری متمرکزند. این وضعیت بدتر خواهد شد. ما میبینیم که حق آموزش از زنان گرفته شده است و اگر این طور پیش بروند ما بار دیگر شاهد خواهیم بود که در محضر عام مردم را اعدام کنند. این عناصر و اصول است که اگر ما دوره اول طالبان را پس از 11 سپتامبر به یاد بیاوریم برایشان مهم بود و ما باعث ایجاد وضعیت کنونی در افغانستان شدیم. مردم افغان بهای آن را میپردازند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.